بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله و لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. در ادامه مباحث نقد خداشناسی تصوف با تمرکز بر آثار علامه محمد حسین حسینی تهرانی بحث رو دنبال میکردیم در خصوص وحدت وجود، اینگونه تقریر کردیم که و مثال هایی رو زدیم که گاهی مثال به اینگونه که فردی وارد یک خانه‌ای میشه که سقف و دیوار و کف و اینها همه آینه هستش. خب تا وقتی که وارد خانه نشده توش تصویر خودش رو نشون نمیده، ولی وقتی یه نفر وارد خونه میشه خب یک شی که هستش انعکاس پیدا میکنه در آینه، باز اون چیزی هم که در آینه تو آینه همینطور پشت سرم میگه بی شما فرد از زوایای مختلف در اتاق انعکاس پیدا کرد. اینا تعبیر میکنم به وحدت وجود و موجود، چنین مثالی رو مطرح میکنه. یا به مانند موج و دریا که دریای و آب، این امواج رو که نگاه میکنیم یه موج اول، موج دوم، موج کوچک، موج بزرگ، اما وقتی نگاه میکنی غیر آب چیزی نیست. یا مثال دیگه ای زدم به مانند موم، خمیر. این خمیر بازی رو شما یک حیوانی رو میسازی، یک شیری رو با خمیر بازی میسازی، بعد میگه چی؟ میگه این شیره، سر شیره، چشم شیره، بینی شیره، دم شیره، دست شیره، پای شیره، اما وقتی نگاه میکنی غیر از موم چیزی نیست، غیر از خمیر بازی چیزی نیست. گفتیم اشکالاتی به این نظریه وارد شده که خب مقداری از اشکالات رو مورد ارزیابی قرار دادیم. نکته دیگه ای که این جلسه از زاویه دیگه ای میخوام نقد نظریه وحدت وجود و موجود بکنیم اینه که ببینین اگه بنا باشه که هر شیئی رو شما نگاه بکنید ماهیاتش، حدودش، تعیناتش، اینها امور اعتباری و تعبیر کردن به قول علامه تهرانی امور جز اعدام هن. از حیث وجودش که نگاه میکنی یک وجود غیر از وجود پروردگار نیستش، اونم وجود ذات ربوبیت. خب پس در حقیقت هر که هر چی میپرسته خدا رو پرستیده. یعنی شما یه نفر ازش بت پرسته، این فردی که بت پرسته، این بت یه سنگ، یه چوبی رو تراشیدن، یعنی حد و حدودش که امور اعدامی و امور اعتباری، اما من حیث وجودش وقتی نگاه میکنی این وجود خداست. پس که نه اون کسی که بت هم پرستیده خدا رو پرستیده. گروهی بودن ستاره پرست بودن، گروهی بودن خورشید پرست بودن، فرقه های مختلف، نهله های مختلف، خب اینها همه بت پرست بودن. خب پس شرک دیگه در کار نیست، به خاطر اینکه او اعدامو که در نظر میگیری که اونها که چیزی نیستش، که وجود که لازم بکنید غیر وجود پروردگار چیزی نیست. خب وقتی چنین باشه پس اساساً شرک و مبارزه با شرک معنا نداره، چون در باب هستی شناسی وقتی نگاه میکنی هر چیزی پرستیده بشه اون چیز یک چیزه، اونم وجود پروردگاره. اینکه انبیا بیان مبارزه بکنن، حضرت ابراهیم بیاد جان خودش رو در خطر بندازه بره بتکده بت‌ها رو بشکنه و نه، اونها معنا نداره که بعداً حضرت ابراهیم رو بخوان تو منجلیق بندازن تو آتش پرتابش بکنن، حالا به معجزه جانش نجات پیدا کرد، ولی به خاطر اینکه وجود ابراهیم پس نباید چنین کاری رو میکنه. اون وجود خدای حد حدودا که میره کنار، وجود وجود هر چیزی که پرستیده میشه وجود وجود خدا. این خلاصه مطلبی که خواستم عرض بکنم که پیرامون این مسئله میخوام توضیح بدم. در کتاب معاد شناسی علامه تهرانی جلد پنجم صفحه 118 ایشان میفرمایند گناه از تهدید و تقیید نه در اصل عبادت اوست. این همین عرض کردن داشته بود یه خط بوده، گناه که گناه مرتکب شده بت پرستا از تهدید و تقییده. یعنی چی؟ بله اون بت خداست، ولی من جهت اون حد و حدودش پذیرفته پرستیده شده، اما از این وجود که نگاه میکنی بله عبادت اونو کردن، دقیقا عبادت خدا رو کردن. کسی غیر خدا رو نمیتونه عبادت بکنه، چون هر چیزی که به عنوان چیز در نظر میگیری وجودش وجود خداست، از غیر خدا عبادت نمیشه. ایشان آیه ای رو میارن در سوره مبارکه 62 و 63 قصص، و یوم ینادیهم فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اقوينا اقويناهم كما قوينا تبرعنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. ترجمه کردن که و ما در روز بازپسین خداوند خطاب با آنها نموده و میگوید آن موجوداتی را که شما در دنیا به عنوان شریک من شریک برای من میپنداشتید کجا هستند؟ بت پرستا که در جهان پس از مرگ در قیامت اینها توبیخ میشن، میگه اونایی که میپرستیدید اونا کجا هستند؟ عبادتشون میکرد. بعد داخل پرانتز یا بین الهلالین آوردن که یعنی من کسی را به عنوان شرکت در کار خود قرار ندادم و من شریک حقیقی ندارم، این شرکای من پندار شما هستن، پندار شماست که اینو عبادت میکردید و اینو شریک من قرار میدادید. این پندار و خیال برای من شریکی در ذات و حیات و علم و قدرت و سایر صفات من ایجاد نموده و در پرستش آنها روی آورده است. آنها کجا هستند؟ این ندای خدا با آنها. بله، یعنی کسی که بت رو میپرستیده او دنیا مورد بازخواست قرار میگیره، که شریک قرار داده اینو عبادت میکردن، اونها کجا هستند که به داد شما برسه؟ دبیر خیلی عرفی آیه درست. بعد می‌فرمایند آن کسانی که مردم را به معصیت و گناه می‌کشیدند و به دنبال خود به جهنم می‌بردند و اینکه کلمه عذاب خدا بر آنها مهر خورده و ثابت شده است، می‌گویند بار پروردگارا اینها افرادی هستند که ما آنها را به گمراهی کشیدیم، همچنان که خود ما نیز اقوا شدیم. بله اونها رو اقوا کردیم و همچنان که خود ما هم اقوا شدیم. ما از این عبادتی که به ما نمودن به سوی تو از آنها بیزاری می جوییم. آنها ابدا ما را عبادت نمی کردن. با این که می دانیم اینها آنها را عبادت کرده بودن. ها دقت بفهمین؟ تحلیلی که علامه محمد حسین تهرانی داره میفهمن، میگه که با اینکه میدانیم اینها آنها را عبادت میکردن، عبادت کرده بودن، همه آنها را در مقابل خدا پرستیده بودن، آنها حقیقت عبادت به خدا، اما حقیقت عبادت به خدا برمیگشت اینها بت‌ها را عبادت میکردن اما حقیقت عبادت چیزی که میکردن به خدا برمیگشت، و آن عبادتی را که اینها میکردن به واسطه اقوای آنها یک پندار و خیالی بیش نبوده. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. خلاصه وقتی نور پروردگار در آن عالم تجلی کند و روشن شود و حقایق آشکار گردد و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگار روشن گردد و تاریکی های خود را بیرون بریزد و حقایق طلوع کنند، در آنجا مشهود می گردد که افراد بشر در دنیا به هر سمتی حرکت می کردن و به هر هدفی می رفتن جز خدا هیچ نبوده. اینجا ببینید، اینجا بعدم بوی بحث نظر صلح کل و پلورالیسم دینی، این همه راه ها بر حقه، نظریه که دکتر سروش داره، پلورالیسم دینی، کتاب در صراط های مستقیم که میگه همه راه ها بر حق، مسیحی بر حق، یهودی بر حق، زرتشت بر حق، شیعه بر حق، سنی بر حق، گاف‌پرست بر حق، بودیست، جنیست، سیکیست و هرچی همین فرقه هایی که در همین ها بر حق، همه راه ها بر حق. چرا؟ یه استدلال اونجا ایشون مطرح کرده شبیه این چیزی که اینجا آورده، در فسوس هم قبلا مطرح کرده که آقا به خاطر که هر چیزی و هر راهی که حساب میشه من حیث وجود وقتی نگاه میکنی در ارتباط با پروردگار معنا نداره. حالا نکته اینجایی که خب در آنجا مشهود میگردد، یعنی اینجا الان مبهمه، شیعه سنی رو میکنه، سنی شیعه رو میکنه، مسیحی مسلمون رو میکنه، مسلمون مسیحی رو، یهودی رو، زرتوش همه اینا رو، بودیسم همه اینا رو، جینیسم همه اینا، سکیسم همه اینا، او گاپرد میگرده شما، هر کسی اینجوری بابیت، باهاییت اینا، اینا همه دارن. اما وقتی که او دنیا رفتی مشهود میشه بر تو که افراد بشر در دنیا به هر سمتی حرکت میکردن، به هر هدفی میرفتن جز خدا هیچ نبوده، و حتی مشرکان در حقیقت عبادتشان بر خدا واقع شده. اونایی که شما مشرک میپنداری عبادت که عبادت خود خدا رو میکردن، پس گناه اونا در چیه؟ یعنی میگه گناه نداره، میگه چرا گناه داره؟ گناهشون به چیه؟ گناه آنان از این است که آن خدایی را که باید عبادت کنی و با چشم روشن ببینی و جمالش را در تمام موجودات بنگری و مؤثر بدانی، چرا آن خدا را در محدوده‌های تعین زندانی کردی و چرا آن قدرت عظیم و علم عظیم و حیات عظیم را در زید و امر و خورشید و ماه و پدر و مادر و رئیس و حاکم و ماه و جا و مال و جاه و اعتبار دیدی؟ میگه مشکل شمایی که اومدی او که وجود همه چی خداست، وجود غیر وجود خودت، تو بت تراشیدی اینو عبادت کردی، خودت درگیری زندانی کردی. خب این تو که زندانی کردی آسمان رو میپرستی نه دیگه، اومدی خودت درگیر این بت ذهنی خودت کردی. اگه این بت ها رو بشکنی، درسته تو عبادت کردی، اون وجود خداه، عبادت خدا رو کردی، اما گناه تو اینه که اومدی اساءه به مقام ربوبیت کردی، اونو تو این حد در نظر گرفتی. خب مثل میمونه که بگی دریا رو تو یک موج در نظر گرفتی، دریا تمام امواج رو در بر داره، یک موج رو گرفتی گفتی دریاه؟ درسته این موج غیر دریا نیست،
از دریاه،
قسمتی از دریاه، بله بله این هم هست.
خب مثلا تو چرا گفتی این بوته خدا هست ولی آسمان و زمین و اینا خدا
نیستن؟ اینها که خدا نیستن چرا به عبادت و اطاعت اونها برآمدی؟ آن قدرت و علمی که تو در دنیا از آنها می دیدی متعلق به خدا بود. در پیشگاه خدا و در مقابل او کسی قدرت ندارد. آن قدرت او را چرا به موجوداتی نسبت دادی که دارای تعین تقییدن، تعین تقییدی هم که اعدامن، و کور خواندی؟ تعین تقیید سراب است و باطل، از بین می رود و در اینجا اثری از آن نیست. ولی خب تعین رو خلاک نیستش، در ارتباط با یک وجودی تجلی همون وجوده، در حقیقت ولی عبادت او رو کردی. پس اساسا معنا نداره کسی عبادت غیر خدا رو بکنه، مشرکم عبادت ذات ربوبیتی کرده، فقط گناه کرده. گناهش اینه که اومده تعین رو در این تعیم فقط در نظر گرفته. نه، همه چی
اصلا ملاحظه جمله ای که داره میگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس شیء منها.
بله، یک برهان عقلی بر وحدت وجود و موجود. قاعده بسیط الحقیقت، بسیط الحقیقت دو طرفی داره، یکی بر اساس وحدت شخصی وجوده، یکی بر اساس تشکیک در وجوده. با وحدت شخصی وجود که در آینده حالا بخوام وارد اون ببینید، ایشون خب اصلا وارد براهین نشده، ایشون میگه با عقل نمیشه خدا رو اثبات کرد، یعنی توحید رو نمیشه بهش رسید. منظور اینه خدا یعنی توحید، وحدت وجود رو با عقل نمیشه، فقط کشفه. لذا وارد اون ادله نشدیم. اما کسانی که قائل هستن وحدت شخصی وجود ادله عقلی داره، یکی بحث بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، به تغییر چی؟ به تغییر وحدت شخصی وجود. اونجا باید مورد ارزیابی قرار بگیره، ولی فعلا در ارتباط باشون فعلا ما کار نداریم.
مثلا این جمله که ایشون میگه، یعنی دقیقاً ترجمه همین قاعده.
بله بله،
میگه با خدا بله. که بسیطه همه اشیاء،
بله.
نه یه دونشه، این لیس بشیء، این تغییرش به صورت تغییر وحدت، یعنی این نیست که بگی این بوته فقط خداست، بسیطه الحقیقت کل
بله. اشیاء، چون وجوده، چون همه اشیاء رو نگاه میکنین تعینات در ارتباط با یه وجود واحد. خب حالا ببینید این نکته ای که علامه تهرانی میفرمایند که همون مشرک هم خدا رو عبادت کرده، هرکی هرچی رو پرستیده خدا رو عبادت کرده دیگه. حالا این مسئله در ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، یکی از بهترین شعرهای فارسی بر فصوص الحکم ماله علامه حسن‌زاده آملی که بر خصوص ابن عربی زده شده، این مسئله شبیه همین مطلب، میخوام بگم مطالب از کجا گرفته شده، به طور اکثر از فرمایشات جامعه ابن عربی گرفته شده. در صفحه 513، بله، ماجرایی هست که در قرآن هم به اون اشاره شده. میگه وقتی که به اذن الله حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام به اذن الله مدتی غایب شد و خب خبرم داد که خدا گفته غایب بشد و سرپرستی قوم بنی اسرائیل رو به برادرش هارون دادش، که خب هارون هم جانشین حضرت موسی بود، برادرش هم بود، معصوم هم بود. خب وقتی حضرت موسی غیبت کردن، امر ثانوی رسید، خب مقداری دیگه دیرتر بین قومت برگرد، و خب یک فردی بود از علما و منحرفی بودش در ارتباط با همون بنی اسرائیل به اسم سامری، اومد یک گوساله ای رو درست کردش، و حالا چه ویژگی هایی داشتش این گوساله، گوه آقا بیا همین خدا رو گوساله بپرستید، ولی دفتن دنباله گوساله پرستید.
جسدم
لهو خوبا،
یه ظاهری بود ولی صدای
گاو میاد، یه صدای، حالا میگفتن که باد گاهی وقتا یک سیستم بود ازش رد میشد، صدای ازش خارج میشد، مختلف بود، ولی لذت رو گوساله پرست.
من سوالی دارم، الان مثلا تو زمان قدیم بعضیا بت میپرستیدن، خب این بت کی ساخته؟ خودشون ساختن، چند تا بوده؟ تعداد زیاد بوده. خب الان مثلا اگه حتی بخوام بگیم خدای خدا به هر حال یه خدایی میخواد که بزرگشون باشه، ولی اینا یه عالمه بت ساخته بودن، بعد اینا چجوری به چیزی که خودشون ساختن میگن این خدای منه؟
اونها
تو قرآن خلق کرده،
تو قرآن هم اشاره میکنه، میگه اینا شرکا هم. یعنی چی؟ یعنی اینا شفیع بوده نزد خدا، یکی رو میپرستیدن، این بودن این آبرو داره این بت، اینو واسطه میگرفتن نزد خدا، واسطه میگرفتن نزد عبادتش هم میکردن، واسطه میگرفتن، نمیگفتن این خالق ماست، نمیگفتن ما رو خلق کرده، نه اینو میگفتن چه آبرومندن. شبیه این که ما نسبت به 14 معصوم نمیگیم که یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله، ای وجیه درگاه خدا کمکم کن اشفع لنا عند الله. بله خدا رو قبول، حالا چه خدای منظور این بوته رو نمیگفتن اینو ما رو خلق کرده، خالق نمیدونستن، اینو عبادتش میکردن، شفیع میدونستن. منتها حالا ممکنه همین نکته رو بگم یک اشکال پیش بیاد، میگه خب حالا شما اهل بیت اونم بتخا، میگیم که اون جواز داریم در مورد اهل بیت، مهر زدن اینها واسطه و مجرای فیض و خیر و هر خوبی هستن و گفتن متمسک به اینها بشین، ابتغوا الیل وسیله وسیله اهل بیت، ولی بوتش دلیلی نداریم. کجا بودی بوت تراشیدی؟ میخواستی که این آبرو من بشه، اینم بخواد تو رو کمک بکنه. اشاره
که بعد با اهل بیت هم اتصالا بالله این قدرت رو بهشون قائل،
بله به اذن الله، بله بله
بوت ها انفصالا عن الله، یعنی اصلا قطع نظر اینکه خدا بهشون اذن داده آه. قائل به ربوبیتشونه،
خودشون میساختنش رو گفتن که بله. خب حالا در اینجا ببینید ماجرای موسی و هارون رو که مطرح میکنه، ماجرا به این صورت بود که اینا رفت گوساله پرست کرد، وقتی هارون وقتی حضرت موسی برگشتید دوگانگی و اختلاف به وجود اومده، گروه گوساله پرست گروه موحد، لو هم که دستش بودش و عرض بودش این لو زد زمین و این لو هم شکست و ناراحت، و بعد اومد سر هارون یا ریش هارون رو گرفت و یک حرکت جهادی و غضبناک بود حضرت موسی که خب به تعبیر تو چرا گذاشتی اینا بت پرست بشن؟ تازه اینا کی بودن؟ اینها کسانی بودن که وقتی که رود نیل شکافته شد این معجزات رو دیدن، عصای خوش دیدن، اژدها شد، تمام این خصوصیات و ویژگی ها رو دیده بودن. با وجود این یکی بنای به اسم سامری میگه که فسدل عالم فسد العالم، همینه بله، اذا فسد العالم فسد العالم، همینه، این به گمراهی کشید. حالا این حضرت موسی ناراحت غضبناک ریش هارون میگیره، تو چرا گذاشتی اینا گوساله پرست بشن؟ هارون میگه مثلا ما تلاش خودمو کردم به این وضعیت، بعد چی شد؟ اومد از موسی اینا رو ارشاد و صحبت و صحبت و صحبت، اینا برگشتن بنی اسرائیل، توبه کردن، اما خدا توبه اینا قبول نکرد. وحی رسون به موسی که موسی اگه میخواد توبه اینا قبول بشه باید شب که بشه تاریک بشه اینا سلاحاشون رو برهنه بکنن، حمله بکنن به هم دیگه، اینقدر از هم دیگه کشته بشه، خون ریخته بشه که من اینها رو بیامردم، اینا همه مستحق قتلن، مستحق عذابن. و همینطور هم شد، نیمه شب بودش و اینها حمله کردن و به هم دیگه نیمه شب هم دیگه رو زدن کشتن. و یعنی میخوام بگم توبه این امت واقعا متفاوت بود، کفاره میخواست، کفاره اون گناه. لذا خداوند میگه شرک من نمیامرزم، از گناهانی که قابل آمرزش نیست شرک. خب پس اینطوری اینا کشتن، و در حینی که این کار رو میکردن و رسید که اینها آمرزیده شده، یک تعدادشون کشته شدن، بقیه شون هم آمرزیده شدن.
این خدا مثلا همین کار کرد، یه تعدادو کشته، یه تعدادو گذاشتن زنده بمونه.
اینا مستحق عذاب بودن، مستحق عذاب بودن،
مستحق عذاب بودن،
همه شون باید بین میگو
خدا بیاد بهشون بگه مثلا شما با هم بیاد مثلا از اینا رگتون رو بزن به خودکشی
کن، حالا توی مدلش اینطوری بوده دیگه، شما گیرید
موقع بگه که مثلا این کار نکنید.
خدا شوخیزی، خدا با شما مشورت نکنید. خب حالا ببینیم مسئله گفتن کجای در صفحه 514 متن ممد الهمم، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم که متن فصوص ابن عربی رو آوردن و ترجمه کردن و شرحش کردن، در صفحه 514 متن فصوص اینه: و کان موسا اعلم به امر من هارون لانه علم ما عبده اصحاب الاج لعلمهی به ان الله قد قضا الله یعبد یعبد الا ایاه و ما حکم الله به شیئن الا وقعه فکان عتب موسا اخاه هارون لما وقع الامر فی انکاری و عدم اتصائه فإن العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه و عین کل شی. خب عبارت این ترجمه کردن موسی به واقع و نفس الامر و به امر توحید اعلم از هارون بود. خداشناسی موسی قوی‌تر بود، عالم‌تر بود نسبت به هارون. بله. چه اینکه میدانست اصحاب اج، اج یعنی گوساله، اصحاب اج یعنی گوساله پرستا چه کسی را پرستش میکردن؟ موسی میدونست که اینها چی را پرستش میکردن، زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که جز او را پرسته جز او پرستش نشه و آنچه را حکم فرمود غیر آن نخواهد شد. خب دقت بفرمایید، خداوند حکم فرموده که جز او پرستش نشود، یعنی هر چی پرستش میشه یه چیز تکوینیه، باید او پرستش میشه.
در حالی که آیه تشریعیه.
بله یعنی بله بله حالا میگم اینو بیشتر. بله حکم کرده و بله میگه که قد قضا، یعنی حکم دستور داده که غیر اون رو نپرستی. مثل میمونه که آقا میگه نماز باید بخونی دیگه، نماز حکم کرده، نماز واجبه، یعنی همه نماز میخونن، نماز رو این خدا رو خدا رو باید بپرستید دیگه، غیر خدا رو نپرستید. حکمه، یه تکوینی نبوده که، امر تشریعی بوده. پس جمیع عبادت ها عبادت حق تعالی است، ولیکن ای بسا کس را که صورت راه زد. بنابراین عتاب موسی، یعنی سرزنش حضرت موسی برادرش هارون رو از این جهت بود که هارون انکار عبادت اجل می نمود. چرا ریشش گرفت؟ گفت تو چرا مانع گوسال پرستی اینا شدی؟ یعنی دقیقا مقابل اون اومده که به خاطری که گوسال پرستی کردن، قرآن صراحتا میگه ریش هارون رو گرفته، گفت چرا اینا رو گذاشتی گوسال پرست بشن؟ این میگه نه، برخوردش به این خاطر بود که تو چرا در نبود من مخالفت کردی با این جمعی که گوساله میپرستیدن؟ چرا این کار کردی؟ دقیقا برعکس. و قلب او چون موسی اتساع نداشت، اتساع یعنی فراخی، یعنی گشادگی، هارون بله وسعت نداشت قلبش، چه اینکه عارف حق را در هر چیز میبیند، بلکه او را عین هر چیز میبیند. و ان العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی، بلکه هر چیزی رو خدا میبینه. غرض شیخ، حالا اینو میفهمم، غرض شیخ در این گونه مسائل، در فسوس و فتوحات و دیگر زبور و رسائلش، بیان اسرار ولایت و باطنه برای کسانی که اهل سرن. یعنی ای که گفته که بالاخره او که ای که اهل سرن، اولا آقا اهل سر از هارون بالاتر داریم؟ یه پیغمبر و وصی پیغمبر و معصوم بوده، این حالیش نبود، سر رو نفهمید، سر نفهمیدی که و باش برخواه که تو چقدر نفهمی، نمیفهمی در خودشتی چرا حالیت نمیشه؟ و این العارف من یراه فی کلشه بل یراه این کلشه، تو چرا نمیفهمی؟ میگه اینجا بیان سر بوده، ابن عربی گینو گفته. هرچند به حسب نبوت تشریع مقر است که باید توده مردم رو از عبادت اصنام باز داشت. میگه بله الله تشریعی شریعت میگه که توده مردم رو باید منع کرد که برن بت بپرستن، چنانچه انبیا عبادت اصنام را انکار فرمودن. خب ببینید، اولین مسئله ای که تعارض بین حقیقت و شریعته، یعنی در حقیقت بت پرستی عجل پرستی میشه عبادت خدا، ولیکن در تکوین اینه، در حقیقت اینه، در تشریع اومدن یه چیز خلاف حقیقت گفتن، گفتن آنو بوت نپرست، بوت نپرست. این تعارض بین حقیقت و تشریعه که ازم چیزی که طبیعه بر ذات ربوبیه، یعنی این چیزی بر خلاف واقع اومده جعل کرده. خب
مثلا جالب خود قرآن مثلا از که این آیه رو که میفرماد و ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، ناراحت بود پیش قومش، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. بعد اینجا قرآن داره که خطاب به این امتش دیگه، گفت خطاب به گوساله پرستا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بعد فهمد که اعجلتم امر ربکم، چرا امر ربتون رو نقض میکنید و قرآن میکنید.
خیلی واضحه، یعنی آیه واضحه،
یعنی صریحا داره به این بت پرستا میگه چرا، یعنی گوساله پرستا، که چرا شما بد پشت سر من عمل کردید.
عمل کردی دقیقا
بعدن یقی هارون رو میگه،
یعنی اینجا برعکس میگه،
اینجا
دقیقا میگه ازت کلن گو آقا چرا گذشتی، چرا مقابل مخالفت کردی با اینها. بعد خب حالا آیا اونایی که گوساله پرستیدن اینا اهل سر بودن؟ نپرستیدن چطور بود؟ مقابله چطور بود؟ تناقض در تناقض تش به اینجا میرسه. در وحدت وجود و موجود گوساله پرستی چون از جهت وجود که نگاه بکنی غیر وجود خدا نیست، خدا پرستیه. عبادت گوساله عبادت خداست. تا این قضیه به این
آیا صدیل تو دو تا آیه بعدش میگه اِنَّ الَّذِينَ اِتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ، کسایی که عجل رو اتخاذ کردن برای پرستش غضب الهی بهشون نازل شد.
نازل شد دقیقا،
یعنی خدا نمیدونست که اینا دارن خودشون پرستن، خدا رو پرستن.
دقیقا غضب الهی، بعدن غضب الهی معنی نداره اگه اینا واقعا حضرت موسی مقابله با حضرت هارون کرده که چرا مخالفت با گوساله پرستی کردی. بعد گوساله پرستا در رحمت خدا بودن، غضب خدا چه معنا میده اینجا؟
مگر که ببین خدا هم خیلی مثل موسی متوجه نبود.
بله خدا شوخیش، خدا اونقدر مثل موسی به مرتبه توحیدی نرسیده بود. حالا در ارتباط با همین آیه میخوام بگم که متصوف چنین نگاه‌هایی رو دارن. ببینین در مقابل همین آیه در تفسیر بیان و ساده فی مقامات العباده مال سلطان علی شاه، سلطان محمد ابن حیدر، در جلد دوم صفحه 437 می فرماین که وقضا ربک الا تعبدو الا ایا. خب وقضا یعنی به حکم کرده، مقرر داشته پروردگارت که نپرستن جز او رو، دستور داده که رو غیر او رو نپرستن. بعد اگه چنانچه بنا باشه که هر چیزی میپرسی، بعد اون شرک چرا میشه گناه نابخشودنی؟ یعنی این تناقض میخوام بگم اگه اونطوری هم بخوام معنا بکنه.
راستا اینا میگن آیه تکوینیه.
تکوینیه بله.
در حالی که جمله بعدش تصریح به تشریح بودنش داره. میگه و بالوالدین احسان ها.
آه.
خب اگر ایجو باشه مثلا یعنی همه تکوینان دارن احسان میکنن به والدینشون.
خب حالا گیر نداره، میگه بالا تکوین پایین تشریع، اشکال نداره. آخه
این واو عاطفه است و هر دو رو به یه حکم، یعنی هر دو رو در حکم به قضا هست.
بله بله،
لذا این خلاف عطف عاطف و معطوف در یک حکم مشترکه.
درست. خب بعد ایشان چی می نویسن؟ می فرمان ولم ما کان اجزاء العالم مظاهر لله الواحد الاحد القهار به حسب اسمائه لطفیه و القهریه کان عبادت الانسان لأی معبود کان عبادتا لله اختیارا ایزن فالانسان فی عباداتها اختیارا للشیطان کل ابلیسیه وللجن کل کهنه وللملائکه که اکثر الهنود و الذکر و الفرج که بعض الهنود القائلین به عبادت ذکر الانسان و فرجه کلهم عابدون لله من حیث لا یشعرون لأن کل معبودات مظاهر له به اختلاف اسمائه و لذلك قیل اگر مؤمن بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی نیست. معنیش چیه؟ معنی اینه که اگر اجزای عالم یا اجزای موجودات عالم به حسب اسمهای لطفی و قهری خداوند از مظاهر خدای یگانه یکتای قهار باشند، در این صورت عبادت انسان نسبت به هر معبودی که باشد عبادت اختیاری خدا نیز خواهد بود. عبادت هر مخلوقی رو بکنیم چه عبادت خدا. پس عبادت اختیاری شیطان توسط ابلیسی شیطان پرستا، عبادت جن توسط کاهنان، عبادت ملائکه توسط بسیاری از هندوها، عبادت آلت تناسلی مرد و زن توسط برخی از هندوها که به عبادت آلت تناسلی مرد و زن قائلن، همگی عبادت کنندگان خداوند هستند، از آن روی که نمیدانن عبادت نمیدونن ولی زیرا همه معبودها مظاهر خداوند هستند به حسب اختلاف اسامی او. و بدین رو گفته می شود اگر مؤمن بدانستی که این بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی نیست. یعنی واضح تر مسئله رو نمیتونن اشاره بکنن و پس کامل روشن شد با مبنای وحدت وجود و موجود هر چیزی که عبادت بشه به خاطر اینکه وجود غیر وجود خدا نیستش و این حد و حدودا و تطورات و تعینات هم امور عدمی هستن، اینجا عبادت ذات ربوبیت شده.
حالا استاد زمان اشکال هم میشه گرفت که اگر قرار باشه همه چیز تحت پرده وجوده یا تحت پرده تشکیکه، دیگه تفکیک میان تکوین و تشریح معنا
نداره. دقیقاً همین.
چون این دو تا همشون یکی هست.
بله.
در حقیقت یکیه.
و اساسا اگرم باشه قبیحه بر خدایی که تشریعی رو که بر خلاف تکوین باشه جعل بکنه قبیحه.
بعدش اینه که اصلا تکوین و تشریع هر دوشون خدا هستن.
بله بله. تشریع برای چیه؟ تشریع برای موجود مختاره. اما اینجا که اصلا نه جبر نه تفویضه به خاطری که اصلا زید ذل اراده و اختیاری وجود نداره، اون وجودش وجود پروردگاره. بعد ایشان در ادامه میفرمان لکن تلکل عبادت و لما لم تکن به امر تکلیفی من امر من الله لم یستحق الاجر و ثواب علیها بل استحق العقوبه و العذاب. میگه لکن چون این عبادت به امر تکوینی از سوی خداوند نیست، استحقاق اجر و ثواب برای آن وجود ندارد، بلکه مستحق عقوبت و عذابه. بحثی که مطرح میکنن دقیقا شبیه همون حرفی که قبلا زدن، برای در ارتباط با این چیزی که جعلی کنایه خداوند شده، بتو نباید پرستی یا فرض بکنی که آسمان و ستارگان اینها رو نباید پذیرید. این یه عبارت. عبارت دیگه ای باز در شرح فسوس جلد اول صفحه 304 می فرماین فالعالم بالله و مظاهرهی یعلم ان المعبوده هو الحق فی ای صورت کانه سواء کانه حسیتا کل اسنام او خیالیتن کل جن او عقلیتن کل ملائکه. میگه کسی که خدا و مظاهرش رو میشناسه، کسی که به توحید ناب رسیده، همینه وحدت وجود رسیده، میداند که خدا معبود حق است در هر صورتی که باشد، اهم از صورتهای حسی مانند بت‌ها، خیالی مانند جن، عقلی مانند فرشتگان. اینم یک بار. حالا ببینین بعضی از فقها ها این عبارت ها رو دیدن نمیرسن چیکار بکنن، چی بگن بگن. وقتی با آیت الله حکیم این قول رو میگن، آیت الله حکیم از مراجع بزرگ عراق بودن، نجف بودن، اینا همتراز مرحوم آیت الله خویی بودن،
حتی
گفته شده در فقه مثلا ایشان چه بسا از آیت خویی هم بالاتر، به بعدش این نظری دارن. ایشان چه گفته؟ عبارت اینه که در مستمسک عروت الوثقی جلد اول صفحه 391 مال سید محسن حکیم می‌فرماین حسن الظن به هؤلاء القائلین به توحید الخاص والحمل على صحة المأمور به شرعا يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها وإلا فكيف يصح على هذه الأقوال وجود الخالق والمخلوق والأمر والمأمور والراهب والمرهوب. میگه حسن زن به قائلین این توحید خاص و حمل به صحت که شرعا به آن مأمور هستیم موجب میشود که سخنان آنها برخلاف ظاهر حمل کنیم. میگه ما اگه مشکل میخوام نه اینجور دیگه معنی بکنیم. چرا؟ میگه اگه این چیزی که نوشتن اینطوری همینطور که نوشتن بخوام بفهمیم مطلب و درست بخوام معنا بکنیم و الا بر اساس این سخنان چگونه وجود دو حقیقت یعنی خالق و مخلوق و آمر و مأمور و راهم و مرحوم صحیح خواهد بود؟ که خالق مخلوق چیه دیگه؟ خلقی نیستش که بخواد خالقی باشه. آمر و مأمور که مأمور نیست که بخواد آمر چه معنا میده در ارتباط با او. راهم و مرحوم چه معنا میده؟ میگه اگه بخوام ظاهرش رو چیز بکنم اصلا نه خالق و نه مخلوق و نه راهم و نه مرحوم و اینا هیچ کدوم معنا نمیده. حالا اتفاقا بله بله حالا دقیقا در همین جلد سوم الله شناسی مال علامه محمد حسین تهرانی صفحه 222 بله عبارتی که فرمودن اینه: حق سبحانه و تعالی خالق در مرتبه عالی، مخلوق در مرتبه دانی، آمر در مقام بالا، مأمور در مقام پایین، راهم در افق مبین، مرحوم در نشأت اسفل و سافل. صراحتا این مسئله رو ده چون میفهمن که چی خالق و مخلوق. میگه نه، هم خالق هم مخلوقه، هم عامر هم مرمه. این دقیقا همین عبارتی که بوده ایشون ورده مقابلشون در همین کتاب به همین صورت اردو تصریح کرده برای خودشون. عامر معمور، راهم مرحوم، خالق مخلوق. این هم اینه بوده
باستاد جلد پنجم امام شناسیشون همه ایشون.
بله
میگه که خدا ولی مخلوقات، یعنی چه؟ یعنی بین خدا و مخلوقات رابطه هویت برقرار، یعنی این همانی
نه. بله خب وجود وقتی یکی باشه دیگه
آه.
تمام اینها وقتی وجود و وجود ذات ربوبیت بدونن دیگه باید چنین حرفی رو بزنن. معنی نداره که بگه مخلوق، مخلوق آسان یه وجود غیر خالقه. میگه تو یه وجود که بیشتر نیست، پس خالق و مخلوقه، آمر و مأموره، راهم و مرحومه، یک وجود دیگه. و اثر مال وجوده، وجود منشأ اثره، ماهیت که یک توهمه، یک اعتباره،
جنبه عدمی.
بله جنبه عدمی داره. حالا این مسئله که گفتم جانم
میخوام به امامت هم اعتقاد دارن.
بله بله دارن، منتها اینها در بله در اینکه 14 معصوم و بله تاییدن جو شیعه هستن، ولایت نوعی هم قائلن که بعدم بهتون میگم که دقیقا همون شعوناتی که تبعیت محض از حجت خدا باید بکنیم، میگه در ارتباط با قد در مسیر طریقت باید چنین تبعیتی بشه.
یعنی انگار خطاشون از اینجا میشه گفت اصرار میکنه که از 14 معصوم هم رد میکنن به بقیه هم
مثلا صراحتن جامع علامه محمد حسین تهرانی میگه اگر آقای حداد بگه ظرف خون رو بخور میخورم، اگه بگه خودت از بلندی به نت پایین میندازم، در این اندازه بخوام در نظر بگیریم. خب حالا ببینید در همین خصوص علامه جعفری در مبدأ اعلی صفحه 72 صفحه 74 عبارت رو بفهمید به چه صورت گفتن. میفهمن که بت پرست، آفتاب پرست، ستاره پرست، آتش پرست، فرعون پرست، گوساله پرست، حیوان پرست، ماده پرست، همه و همه در نظر این مکتب، یعنی این وحدت وجود و موجود، حق و مطابق با واقعا الحق و خلق و اجم خلق و اجمالی و الخلق و حق و تفصیلی.
اولاق پرست هم
داریم؟ هر چیز رو بپرستی بعد ایشان در ادامه شعر رو میارن که از متصفه چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود چون این عالم پرسود و زیان. چون باز روان عالم و عالمیان، در رتبه اجمال حق آید به میان. بعد در ادامه میفهمن که در این ربایی برای واجب الوجود خدا دو حالت تصور کرده، حالت اجمالی، حالت تفصیلی. در حالت اجمالی همان خدا است که گاهی با کلمه مقام جمع الجمعی تعبیر میکنن، و در مقام تفصیلی سایر موجوداتن که ملازم تعینات و تشخصات امکانی میگردد. این مسئله رو بعد در صفحه بعدی آوردن، صفحه 75 آوردن. خب حالا ببینین این مسئله. پس با توجه به این تفکری که هستش، وحدت وجود و موجودی که این بزرگواران قائل هستن، به اینجا میرسه که کار که عبادت هر چیزی رو که بکنی عبادت خدا رو کردی، و دیگه اساسا به اینجا میرسه که حتی به نگاه ابن عربی در مقام سر مخالفت که با هارون کرده چرا جلو اینا رو گرفتی و تعبیرات به اینجا میرسه. بعد میخوام ببینم چقدر خداشناسی به کجا میرسه، این نگاه ها خداشناسی اون مقام رفیعی که اهل بیت معرفی میکردن چگونه. حالا ببینید در فرمایشات معصومی، کتاب توحید صدوق، فراوان، یعنی اگه شده 2 ساعت این کتاب من بخونم در ارتباطی که تباین بین خالق و خلق، این نظریه وحدت و وجود رو به نحوه های مختلف تصدیق نکردن، به عدد وجود و موجود اینو اومدن محتوایی معنوی اینو نقدش کردن. از بام نمونه صفحه 38 بله صفحه 38 باب و توحید و نفی تشبیه، حدیث دوم. این حدیثیه که آقا حضرت رضا علیه السلام حضور مأمونم بوده، در ارتباط با توحید بوده، مسائل توحیدی مختلفی رو فهمیدن، از جمله اینو فهمیدن خلق الله الخلق حجاب بینه و بینه، خلق الله الخلق یعنی خلق مخلوقات نهایی خدا، حجاب بین او و بین آنهاست. همین که خلقه حجابه، یعنی این اونیست و اونیست. ادامه مباینته ایاهم مفارقته انیتهم، مباینت خدا با خلق یعنی غیریت خدا با خلق به معنی جدایی او با حقیقت آنهاست. در وحدت وجود چی میگه؟ حقیقت یکیه، اونم وجوده، اونم وجود پروردگاره. ایشان میفرمایند که حضرت رضا مباینت خدا یعنی جدایی غیریت خدا با خلق، جدایی او با حقیقت آنهاست. این یه عبارت واضح بیان نقد کردن وحدت وجود و موجوده.
راستا این حقیقت هم که میگه جالبه، چون وحدت وجودی ها میگن اصالت یعنی حقیقت به وجوده.
احسن.
و این در پرتو وحدت به
احسن مخلوق. و اون امور ماهوی عدمی هستن.
عدمی آره.
و مباینت خدا با خلق جدایی او با حقیقت آنهاست. پس یعنی حقیقتی برای اینا در نظر گرفته، خدا حقیقتی داره، مخلوقات هم حقیقتی دارن، و اینکه اینها مخلوق او هستن این میشه مباینت غیریه. نیستن خو نیستن، ولی هستن، حقیقت دارن، اعدام که نیستن که.
یعنی این حقیقت مصادف همون اصطلاح اصالت تو فلسفه.
بله دقیقاً. دقیقاً
یعنی
بله.
اگر شما میگید اصالت به وجوده یعنی حقیقت به وجوده، این روایت داره میگه که حقیقت او با او دو تاست، یکی نیست.
بله دقیقاً. دقیقاً. دو حقیقتن و بین اینها تباین وجود داره. ولی در عرفان دو حقیقت دیگه نمیشه. حقیقت حق یکیه. حقیقت حق یکیه الله. تموم شده. این یک عبارت دیگه در صفحه 42 در ادامه همین خطبه حضرت رضا میفرمایند فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، پس هر چی دیگه در خلقه یافت نمیشه در خالقش، برعکس. و کل ما یمکن فی یمتن و منسانه، هر چیزی که ممکنه در ارتباط با خلق محاله در ارتباط با سانه در مورد خدا. پس او چیزی که در خلقه، اینا میگن چی؟ او چیزی که در خلقه، میگن او چیزی که در خلقه این وقت منعیت عدام که نگاه مونه چی؟ منعیت وجود خداه، میگه لا یوجد فی خالقه، در خدا یافت نمیشه. ایه باره
آره، سوال کل
دوام که
میده، یعنی دیگه حتی خود وجود خلق
کل، بله،
یعنی حتی وجود خلق و وجود خدا
دوتا دقیقا غیریته. غیریته. حدیث سوم در همین باب، روایت از آقا امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین علیه السلام استنحز الناس فی حرب معاویه فی المرأت ثانیه فلما حشد الناس قام خطیبا فقال، میگه امیرالمومنین برای بار دوم مردم رو به جنگ با معاویه فرا خواند، وقتی مردم گرد اومدن و حضرت شروع کرد به سخنرانی. ببین همین مسئله اول، اهل بیت به بهانه های مختلف میخواستن که خداشناسی رو معرفی بکنن، ملت جمع دارن میخوان بجنگن با معاویه، مردم رو جمع میکنه. فراز اول چی فهمون؟ الحمدلله الواحد الاحد الصمد المتفرد، میفهمون که حمد خدای که واحد و احد و بی‌نیاز و فرده، الذی لا من شیء کان، اونی که از چیزی به وجود نیومده، ازلی بوده، بوده به خود بوده، ولا من شیء خلق ما کان، و اون چیزی که از چیزی خلق نکرده، یعنی یه ماده‌ای با خدا نبوده که با خدا چیزی باشه تغییرش بده بشه خلق، یا از خودش بخواد جدا بکنه، نه ایجاد کرده.
لامنشه.
بعد نکته اینجای قدرته بان بها من الاشیا و بانت الاشیا من، میگه از قدرت او، قدرته از قدرت او، بان بها بینونته از قدرت اوست، چه با اشیا، چه او با اشیا و اشیا با او بینونت داره. این قدرت اوست، یعنی حقیقت قدرت، حقیقت ذات اوست که او با اشیا، اشیا هم با او عینیت دارن، بینونت دارن. تو عرفان میگه چی؟ عینیت دارد. فإن العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه و عین کل شی، بل یراه و عین کل. اینجا میگه چی؟ با قدرته بان بها من الاشیاء و بانت الاشیاء و من. پس این کاملا روشنه که اینقدر اگه بخوام از این روایات بخونیم فقط باید من دو سال برای شما به کتاب روایات بخونم، اینقدر تفکیک کردن که بینونت بین خالق و خلق و مبارزه کردن، مقابله کردن با عینیت، این تفکری که در تصوف مطرح هستش.
حالا اصلا همین اشکال به خود همین مکتب تصوف هم میشه گرفت. اهل بیت از این طرف که اگر واقعا همه اهل هدایت باشد و همه در حقیقت خدا پرست باشد، پس چرا میان تبیین میکنن این همه معارف رو و این همه خون میدن در راه این راه؟
بله دقیقا همینه.
بله، حالا از طرف به خود تصوف هم میشه گفت، میشه گفت اگر همه یه طریقا به یه مقصد واحد میرسه و اگر همه خدا پرستن، شما چرا کتاب نوشتید؟
چرا؟
که کیو بیدار کنید؟
اونم برای کسی که میگن فقط با کشف به دست میاره.
آره.
الان ما این مطالب رو چی کار میخوام بکنیم؟ یا میخوام تحلیل عقلی بشه که فهمونه عقل مثل اونه حس، با حس میشه عقل فهمید، با عقل هم نمیشه کشف بفهمید. پس اینا همون قبام عقلمون بفهمیم دیگه. شما کتاب نمیشه برای کی نوشتی؟ برای که ما با عقلمون بفهمید. تو لاعقلی که نمیتونیم بفهمید، عقل رو باید به کار بندازیم. خب اینا هم که با عقل فهمیده نمیشه، خب با عقلم با کشف هم هستش. کشف هم که ما که کشف نکردیم، شما کشف کردی، کشفت هم درست بوده، درسته. از کجا معلوم اون کشفی که داشتی رحمانی بوده؟ باز همون بحثا مطرح میشه در عدم حجیت کشف. نقل چی؟ نقلم که تکلیفش مشخصه.
نه،
این
بحث میتونیم ای جهت هم بگیم که اصلا شما کتاب نوشتی که کی رو روشن کنی؟ به کی کی از خواب بیدار کنه؟ بیدار همه که دارن خدا رو میپرستن.
بله همه خدا رو میپرستن.
دیگه پس چرا
مثلا شرک معنا نمیده دیگه؟
آره پس چرا میگیم این اشتباه هست که بگیم یک تفکر خاص باید باشه، مثلا یه تعین خاص داره یه چیزی اشتباه میدونه، چیزی باطل، در حالی که حق باطل نیست.
وقتی که گوساله پرستی میشه عبادت خداوند، حالا مایی که میگی میگن آقا شما تو وعده وجود متوجه میگن نشدی نرسیدی به اون حقیقت، ما تو بعدش نرسیدیم بعد مکاشفه بکنی و برسی. خیلی خوب،
بعد ما بعد چطور میتونن این دین خودشون رو گسترش بدن؟
مرید بازی میکنن دیگه، میگن که اینا کسایی که میخونن
خودشون دارن میگن همه درستن.
آقا الان شما نگاه کنین، شما این متصوفه چند تاشون از سالکینشون کشف بهشون دست داده؟ بدون تعارف دارم میگم، اما چیکار میکنن؟ همشون وعده وجودی شدن. رو چه حسابی شما وعده وجودی شدی؟ وعده وجودی که با عقل فهمیده نمیشه، در نسم باشم نسش فهمش باز با عقله، اونم فهمیده نمیشه، کشفه. شما هم که کشف بهتون دست نداده، پس چرا دنبال یه حرف رفتی؟ اون آقایی هم که نوشته اینها رو باز اومده به زبان عقل نوشته، به زبان منطق نوشته. خب نمیشه به زبان عقل و منطق رسید. خود آیه تهرانی در روی مجرد گفتن که اگر چنانچه هر چی بخوای این مسائل رو با عقل تحلیل بکنی داری دورتر میشه توحید.
بعد جالب اینا بعد میگه وحدت وجود، خب عقل هم یک شمعی از وجود خداست، چطور ما عقل که بگیریم از خدا دور میشیم؟ عقل میگه غیر از یک شمع و شمعی از خداست. بله
بله اصلا حجته،
اصلا حجتش به کنار،
حجت درونی
انسانه، تجلی خداست دیگه، یعنی تجلی وجود خود خداست. چطور پا این تجلی وجود خودشو بگیریم از خودش دور میشیم؟
خیلی اشکال زیاده، یعنی از این تناقضات اشکالات. بعضی هم گیرم آقا ایشان در همین کتاب روی مجرد آورده که کسی که اینها رو قبول نداشته باشه، وحدت وجود قبول نداشته باشه، دیگه اهل توحید نیست، به توحید نرسیده. در جای دیگه آوردن به شرک رسیده. حالا ببینیم ما چطور گوساله پرست شد عبادت خدا داره میکنه؟ ما که بابا گوساله نپرستیدیم که، ما که خدا رو میگه که موجه خدای فرامادی قادر حی عالم، ما فقط میگه که ما وجود ما وجود خدا نیست، فقط ما داریم اینو داریم میگیم، وجود ما وجود خدا نیست، وجود اشیا وجود خدا نیستش. اما در مورد اون حقیقتی که علم کل، قدرت کل، که لا اسم الله، لا رسم الله، قابل تعریف نیست، مجهول الکنه، تمام اینها رو بذاریم مطرح میکنیم که بعد اینجا میرسه به چی؟
اونجا میگید اونا اشتباه نکردن گوساله پرستا، ولی به ما میگم
شما نه، حالا ما میگم به ما میگم میگن شما هم توحیدت میگن عددیه هستش، میگن شما که حرفو میزنی توحید حقیقی نداری، توحیدت عددی،
یعنی همون تعینی.
بله میگه تو
محدود کردی.
بله خدا من... البته او استدلال با این استدلال هم مطرح نیست که اینجا با استدلال نرین جلو که بگین آقا حد خود نه اونا رو بزنین کنار، او استدلال او برهان، ایشون قضیه برهانی نیست، عقلی نیست قضیه، فقط کشفی، کشف هم که تکلیفش مشخص.
یعنی با کشف میگن ما عددی داریم خدا رو میپرستیم؟
نه نه، میگن با کشف ما توحید حقیقی رو درک کردیم، توحید شما توحید عددیه.
اونا اونا که به ما میگن توحید ما توحید عددیه، اینو با کشف میگن یا با عقل؟
نه دیگه، وقتی به کشف به اونجا رسیدن که توحید چیه، هر آن چیزی که غیر او باشه شرک، هر آن چیزی که غیر او توحید باشه شرک.
خب اینو که کشف نکردن که،
خب یاد نیست دیگه، وقتی اصل رو کشف بکنن میگن که از اون نتیجه میگیریم بقیه چی داره.
نتیجه رو با عقل میگیرن.
نه دیگه، با توجه به کشف میگیرن.
آره
کشف ده که هر چی مخالف و کشف باشه رو میگن این شرکه. یعنی حالا میگم در جلسه بعد صراحتن جان یک صفحه تصریح میکنه اینا مشرکن، میگه نگین شرک خفی شرک جلی تقسیم بندی، یا میگه کلش مشرکه کسی حرفی میزنه صراحتن. یه وقت میگه لول کار بالاتره، خب ها یه وقت میگه کلا مشرکی شما، پس اون واقعی این همه علما و حالا اشکال، ما نمیخوام بگیم کثرت رو بیاریم تو وسط، این همه علما کثرت رو منظور بری فرمایشات معصومی بری عقل ناسازگاره. اگه چنانچه یک وجود باشه و وجود خدا گفتم ارسال رسول، انزال کتب، اختیار عبد، بهش، جهنم، امر، نه اینا هیچ کدوم معنا نمیده که، هیچ کدوم معنا نمیده، شریعت باقی میمونه، وجدان انسان چه این چیزی رو درک نمیکنه، عقل مخالف این حکم میکنه، شر مخالف این حکم میکنه. حالا شما کشفی هم داشتی، کشف هم شاید وحدت شهود بوده نه وحدت وجود، آیت الله بهجن میگه که اینا از یک جهت مصیب هستن، اینا شاید وحدت شهود داشتن. یعنی چی؟ وقتی که نگاه میکنیم وحدت شهود یعنی همه اینا در ارتباط ما منقطع از خدا که نیستیم که، یعنی آن به آن افاضه باید برسه، هر ما وابسته به او هستیم، ما نیازمند به او هستیم، ما فقیر درگاه او هستیم. از حیث وجود نقطی نگاه میکنی ما وجود داریم، خدا هم وجود داره، در مفهوم وجود واحدیم، حکم واحده. رضا میگه وحدت حکمی آیت الله بهجت، میگه شاید با او شهود باشه که آقا غیر از خارق غیر از موجود چیزی نیست. بله خب وقت بعد موجود تقسیم میشه، موجودی که قائمه به خودشه، موجودی که قائمه به اوست، به غیره، اینا تقسیم بندیه. شاید وحدت شهود بوده، شما فکر کردی وحدت وجوده. میخوام بگم این بحثا هستن. لذا اساسا این نظریه هم مطابق براهین عقلی تعارض با آیات داره، با وجدان داره، با دین داره، با هیچ کدوم از اینها سازگار نیست. خسته نباشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.